ای زن، کیستی و بر تو چه رفته است؟
زن پیشتر آمد، یک دو گام مانده تا اسب ایستاد و بغض در گلو گفت:
من کنیزی از کنیزان عبدالله جدعانم که سرایش بر سر همین گذرگاه است. ای جوان مرد، بر من هیچ نرفته است. گریه من بر برادرزاده تو امین است.
حمزه به شنیدن این سخن تند پا از رکاب بیرون کشید و از اسب به زیر آمد. در این کار چندان شتاب به خرج داده بود که پایش بر سر آهوی شکاری که بر ترک اسب بسته بود خورد و آهو به یک سو آویزان شد. حمزه بی توجه دهانه اسب رها ساخت و با هر دو دست شانه های پیرزن گرفت و پرسید:
ابوالقاسم، او را چه بیش آمده است؟
چه گویم ای حمزه که ابوالحکم امروز با او چه کرد؟ کاش خود در اینجا بودی و دیده بودی امین از دست او چه کشید.
چه کرد؟ در کجا؟
آنچه از سخنان زشت و دشنام ها که میدانست امین را و آیین او را گفت، لیک به این نیز بسنده نکرد و با یکی سنگ بر سر او کوفت تا خون از آن جاری شد.
و برادرزادهان، او در پاسخش چه کرد؟
هیچ، آشکار بود که عظیم رنجیده بود، لیک نه دشنام های او را پاسخی گفت و نه سنگ زدنش را. تنها دیدم که دستمالی بر زخم سر نهاد و چون امن مردمان از گرد او پراکنده ساخت روانه سرای ارغم شد.
چگونه چنین شد ای زن؟
اینک صدایش با لرزشی آشکار از خشمی هر دم فزاینده همراه بود.
هیچ، من به گاه آغاز این ماجرا به کار روفتن روبروی در سرای سرورم بودم و جمله ماجرا از ابتدا دیدم. نخست ابوالقاسم ایستاده بود و گروهی از مردمان، از مرد و زن و کودک گرد وی بودند و او ایشان را از آیین خیش میگفت. تا ناگاه امر هشام و تنی چند از دیگر مردان بنی مخزوم از راه رسیدند. امر خواست تا مردم از گرد امین بپراکنند، لیک چون مردم را دید کمچنان ایستاده بودند، خردگیری بر کیش امین آغاز کرد و او را و کیش او را آن دشنام های سخت بداد، چندان که رنگ روی برادرزادت از شنیدن آن سخنان نخوص سرخ شد و سپس رو به تیرگی نهاد. او اما لب گزید و دشنام های امر را پاسخ نگفت تا
اینکه این امر در کجاست؟
با یارانش روانه حرم شد. ای جهان پهلوان،
حمزه از آن بیش نایستاد تا پسلی سخن پیرزن باز شنود. چونان اسپندی افتاده بر آتش، ناگاه پیکر چون کوهش از جای برجست و در پلک برهم زدنی سوی اسب که اینک در گوشه از کوچه بوته علف یافته بود و به کار درآوردن آن از زمین بود خیز برد و بر آن جست و در آن شیب تند کوچه اسب به تازش درآورد.
از همراهی شما با برنامه تا این لحظه سپاسگزاریم. سرفراز باشید.
دعوتی به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم، آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی بن سر و تنجیر روانه، در آن وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بله دار سر و پوتر پرست، بله دریا پر لا دست دست، بوری هر جای به نبونی خسته، کنی دل ها سکین نگیره بهانه، همه استان نمونه در جهانه، کنی دل ها سکین نگیره بهانه، همه استان نمونه در جهانه.
منو تو یادمون هم نیست، این رادیو هم خونه احساسمون میشد، ما با صدای پاک و بی تصویر خوب کردیم، وقتی نفس گنجینه تصویرها میشد، میشد برای لحظه از درد خوادی شد، با چشم بسته بارسه حس خیالی شد، میشد برای آرزو تا آن جهان جنگید، وقتی صدا یاد آوره هر احتمالی شد، از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگی جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح و جان ما تو تشویشه، با هر تپش میشه خدا رو باز مهمون کرد، آخه خدا هر وقت ابری شد هوای ما، از رحمتش گفت و زمین رو غرق بارون کرد، میشه تو اوجه سختی و فکرای آلوده دنبال آرامش واسه دل واپسی ها بود، این همون روزای جنگی که تو این دنیا سما صدای رادیوم آرامش ما بود، از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگی جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که
یک حکایت،
یک مثل.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما ایرانیان پاکنهاد در سراسر جهان.
روزتان خوش و چراغ دلتان همیشه روشن و پرفروغ باد.
همراهان، روز دیگر است و ما با برنامه دیگر به پیشگاهتان آمدیم.
دوستان ارجمند، مهر و محبت و دوستی از واژه‌های بسیار ارزشمندند، چیزهایی که بایستی در استواری و پا بر جایشان بسیار کوشید.
پس سخن کوتاه می‌کنیم و به سخن شاعر معاصر زنده یاد ابوالحسن ورزی گوش می‌سپاریم تا ببینیم از مهر و عشق چه می‌گوید. به من آن روز بخشیدند عمر جاودانی را که نوشیدم ز جام عشق آب زندگانی را. ز حرف عشق نیکوتر در آن حرفی نمی بینی اگر با چشم دل خوانی کتاب زندگانی را.
اشک تمساح می‌ریزد. بله، گریه دروغین را به اشک تمساح تعبیر کردند، خاصه گریه و اشکی که نه از سر دل سوزی بلکه از رهگذر ریا و تدلیس باشد تا بدان وسیله مقصود حاصل آید و سوء نیت گریه کننده جامعه عمل بپوشد. مثلا مرد ثروتمندی بمیرد و فرزند یا فرزندان کم سن و سالی از خود باقی گذارد، مفتخاران و شیادان که همه جا و همه وقت چون علف هرز سبز می شوند در ماتم متوفا اشک حسرت می ریزند تا اعتماد بازماندگان را جلب کنند و دار و ندار متوفا را یک سره تصاحب کنند. این اشک های مزورانه را در عرف اصطلاح عامه اشک تمساح گویند که مخوفترین اشکهای روی زمین شناخته شده است. اگرچه اشک تمساح ریشه تاریخی ندارد، چون علت تسمیه آن از نظر علوم طبیعی قابل توجه به نظر می رسید، لازم است به این مورد اشاره‌ای بکنیم. چنان که می دانید تمساح سوسمار بزرگ دریایی است که چون در رود نیل و بعضی از رودخانه های پر آب آفریقا نیز زندگی می کند، به آن نهنگ مصری و نهنگ آفریقایی نیز می گویند. پیشترها معتقد بودند که غذا و خوراک تمساح به کمک اشک چشم او تامین می شود. بدین سان که هنگام گرسنگی به ساحل می رود و مانند جسد بیجانی ساعتهای متمادی بر روی شکم دراز می کشد. در این هنگام اشک لزج و مسموم کننده ای از چشمانش بیرون می ریزد که حیوانات و حشرات هوایی به طمع تغذیه بر روی آن می نشینند. پیداست که سموم اشک تمساح آنها را از پای در می آورد. یا فرزند نیمه جان هم که بشوند و قصد فرار کنند، به علت لزج بودن اشک تمساح نمی توانند از آن دام گسترده نجات یابند. خلاصه هر بار که به تعداد کافی حیوان و حشره در دام اشک تمساح افتد، تمساح پوزه‌ای می جنباند و به یک حمله آنها را در کام می کشد و دوباره برای شکار کردن طعمه‌های دیگر اشک می ریزد. به همین علت تا چندین سال پیش که درباره اشک تمساح تحقیقات کافی نشده بود، خاصیت اشک او را در این می‌دانستند که تمساح از آن برای شکار طعمه و تغذیه استفاده می‌کند. ولی در پژوهشی تازه چنین دانستند و گفتند در تاریخ اشک تمساح شهرت پیدا کرده است. در سال 1400 میلادی سر جان ماندویل جانگرد انگلیسی گفت تمساح قبل از بلعیدن طعمه‌اش اشک دروغی می‌ریزد. لنزی جانسون در سال 1924 در چشم 4 نوع تمساح پیاز و نمک ریخت ولی اثری از غم و اندوه و گریه در آنها نیافت. پس ملاحظه می‌فرمایید که این اشک تمساح که اینقدر مشهور شده مبنای واقعی ندارد و صحیح نیست. و پژوهشگری دیگر در سال 1932 میلادی پس از تحقیقات بسیار به این نتیجه رسید که هیچ حیوانی جز انسان بر اثر اندوه گریه نمی کند. به باور دانشمندان انسان تنها موجودی است که گریه می کند. ریزش اشک در فشارهای هیجانی یا خوشحالی زیاد در هیچ آفریده دیگری به غیر از انسان به عنوان یک کار و عمل طبیعی شناخته نشده است. این نکته هم ناگفته نماند که اخیراً یکی از دانشمندان ضمن آزمایش به این نتیجه رسید که اشک تمساح و لاک پشت یکی از نیازهای طبیعی این دو حیوان است. توضیح آن که در کنار چشم تمساح و لاک پشت غددی وجود دارد که مازاد آب و نمک بدنشان از آن غدد به خارج ترشح می شود. به همین دلیل تا کنون آب نمک مترشحه را با اشک تمساح اشتباه می گرفتند.
اما در پایان این گفتار چون پیرامون اشک و گریه سخن گفتیم از لحاظ حسن ختام بی مناسبت نیست یادآوری شود که بر اثر آخرین تحقیقات دانشمندان ثابت شده که گریه کردن عمر را طولانی می کند. به عقیده این دانشمندان گریستن خاص اشخاص عاطفی و دارای دلی مهربان نیست، بلکه کسانی که در طول زندگی خود به مناسبت‌های مختلف گریه می‌کنند، دست کم 5 سال بیشتر از کسانی که گریه نمی‌کنند عمر می‌کنند. به باور دانشمندان، طولانی‌تر بودن عمر بانوان نسبت به آقایان به این سبب است که زنان توانایی بیشتری برای گریه کردن دارند. پزشکان میگویند مردان به هنگام تحت تأثیر قرار گرفتن لب بالایی خود را محکم نگه می‌دارند تا از گریه خودداری کنند. اخیراً این نکته هم ثابت شده که تمساح آنقدر زرنگ نیست که فریبکار باشد، زیرا فریبکاری مستلزم آن است که موجود از شعور پیشرفته و عقل زیادی برخوردار باشد. تمساح هر وقت که دهان باز می کند تا یک طعمه بزرگ را ببلعد اشک می ریزد و این به علت تأثر یا برای فریبکاری نیست، بلکه درست به آن می ماند که ما انسان ها وقتی دهان دره می کنیم چشم های من از اشک تر می شود.
Thank you.
حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتنه.
باز هم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج فزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان در روح و جان من، میمانی ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شکوفه های حکمت آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانیم. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. در بحث فایده شناسی بحث ظهور و درک ایام ظهور بودیم و مورد چهارمی رو قید کردیم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام بر اساس مطالعات نهج البلاغه، وجود امام عصر علیه السلام منشأ خیر و برکت، و مواردی رو گفتیم. من یه فقره از فقراتی که در زیارت جامعه کبیر آمده رو میخوام براتون بخونم و ادامه متن رو با هم پی بگیریم. آنها محلهای شناخت حقیقی خداوند، منازل برکات، معدنهای حکمت، حافظان اسرار و حاملان کتاب او هستند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در جای جای نهج البلاغه و در میراث حدیثیمون وقتی مینگریم میبینیم که اطرت پیامبر و تبیین جایگاه اطرت پیامبر بسیار نکته مهمیه. چرا که وقتی که خداوند حکیم پیامبران رو و سلسله جنینه پیامبران رو مبعوث کرد، برانگیخت و اونها رو به سمت خلایق فرستاد برای ابلاغ پیام راستین و رستگاری بزرگ، حکمتش به این تعلق گرفت که در پیامبر خاتم امتداد راه رو در اهل بیت ایشون قرار بده. برای این مسئله بعثت پیامبر خاتم باید با مسئله امامت درک بشه و دریافت پیام اگر اتفاق نیفته اون وقت به شکل یه عدد ناقصه. دیدید مثلا اگر بگیم صد یه عدد کامله، اون وقت اگر این دو قرآن و اطرت رو کنار هم نداشته باشیم اون فلسفه بعثت پیامبر خاتم یه عدد کامل نیست، انگار که پنجاهش رو اومدیم جلو و سهم 100% یک نقصانی رو درک کردیم. برای همین در همین جملات که در زیارت جامعه کبیره آمده و در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام نعل به نعل و مضمون همین هست که میگه آنها محلهای شناخت حقیقی خداوند، یعنی خداوند برای شناخت خودش یک راهی رو قرار داده برای ما. نکته خیلی مهمیه، نه اینکه نمیتوانیم به شناخت خدا از دیگر راه ها برسیم. اون وعده هایی که با هم صحبت میکردیم گفتیم در قرآن هم از سبیل و صراط یاد برده میشه، اما مؤمنان به دنبال صراط میرن. چه کاری من از راههایی برم که یه ذره دورتره، خسته کننده تره و گاهی اوقات هم به اون نتیجه مطلوب نمیرسه، در حالی که صراط مستقیم الهی هست و ما در نمازهامون در 17 رکعت واجبی که داریم از خدا میخوایم اهدنا الصراط المستقیم. خب یه بارم بعد از خودمون سوال کنیم که این صراطی که داریم میگیم تعریفش در نزد ما روشنه یا تعریفش اینه آنها محلهای شناخت حقیقی خداوند، منازل برکات. کدام یک از ما هست که طالب برکت در زندگیش نباشه، خواهان فراوانی در زندگی نباشه؟ برای منازل برکات، معدنهای حکمت، حافظان اسرار و حاملان کتاب او هستند. قرآن رو اگر میخواییم درک کنیم، خواندن قرآن، ثواب خواندن و ثواب زندگی بر اساس قرآن، یعنی سبک زندگی ساختن، به طور حتم و یقین باید درک و دریافت بکنیم از اهل بیت و اطرت پیامبر مهربانی ها. برای همین فایده چهارم از نگاه امام علی علیه السلام درباره وجوب بحث غیبت، وجود امام عصر علیه السلام منشأ خیر و برکت است.
سوار بر اسبی اصیل میتازم گلستان را، اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور، گوش کن.
هر لحظه به اون یه کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوشه ونوشه و هفت سنگ بچگی می گذرانند. اسبم شیهه می کشد و بر ساحل دریا یالهایش را در باد می رخصاند. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی. ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404.
آشوا آشوا بیا بیا لگم بزن، مار نادار ننای آسمان، چرخ شلوار ده پشت سرخ دار، چک من زن با نره ملای مباد. آشوا آشوا بیا بیا لگم بزن.
سیما فیلم تقدیم میکنم.
صرف استاد امسال کم شهرده
دوباره فنابوشه گرفت این کار برگشی چل سال کم
این شادآبادی ها خبر داره این دختر رو کجا داره میره؟
من به بابا گفتم تو خاطر راضی برگشت نکنم برمیگردم.
شما خیلی بی جا میخونی.
فاطمه گودرزی، محمد فیدی، سیاوش خیرابی، امیر نژادخان، یدالله شادمانی، علیرضا خمسه، در روزی روزگاری آبادی، هر شب ساعت 22 از شبکه 1 سیما.
از دل خلیج فارس، بوشهر میزبان نخستین جشنواره ملی فناوری هسته‌ای و زندگی، روایت تازه از پیوند دانش و رسانه.
شاید برای شما هم عجیب باشه
یک عدد قرص
و این همه خاصیت،
این همه خاصیت.
در بخش رادیویی صدای علم و زندگی را روایت کن.
سالانه حدود 800 هزار تا 1 میلیون نفر در 125 مرکز پزشکی هسته‌ای.
در بخش تلویزیونی چهره درخشان ایران را به تصویر بکش.
سالانه 5 میلیون خدمت پزشکی هسته‌ای در ایران ارائه میشه.
در بخش خبر و گزارش‌های رسانه‌ای راوی حقیقت و پیشرفت باش.
یه قرص سوخت هسته‌ای اتمیک انرژی بود کانادا.
در بخش خبرگزاری‌ها رسانه‌های ملی و محلی نویسنده هویت ملی باش. در بخش موسیقی نغمه علم و هنر را بنواز. در بخش فضای مجازی با ایده و خلاقیت و زبان نسل جدید علم را مردمی کن.
کاربرد در تولید رادیو ایزوتوپ های پزشکی.
در بخش مردمی جشنواره ویژه علاقمندان به پیشرفت ایران همه می توانند روایتگر افتخار ملی باشند.
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، حق مسلم ماست.
با تلفن همراه، با دوربین یا حتی با یک صدا. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404. جشنواره چند رسانه‌ای فناوری هسته‌ای و زندگی به میزبانی صدا و سیمای استان بوشهر.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاویده.
همه فست تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار، پی شد پیجر یا منتر نیبزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
موسیقی.
گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گل روی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا و سلام. بهترین و پررمز و رازترین و طلایی ترین دقایق شبانه روز همین لحظه هاست. سحر به سحر خدا چشم براه ما بنده هاست. خدا منتظر تا با چشم و دل بیدار سراغش بریم. منتظر تا صداش بزنیم و ما رو اجابت کنه. سحر شیشه عطریه که فقط همین وقتها گشوده میشه. این شیشه عطر میتونه همه لحظه های ما رو تا پایان شب خوشبو کنه. شیشه عطر سحر سوغات گلستان یاد خداست. شمیمش هم ما رو از خود بی خود میکنه و هم به خود میاره. با عطر این شیشه میشه مست و هوشیار پای سجاده نشست و غرق گفتگو شد با حضرت یار. از آسمون بشارت باران رسیده و وقت راز و نیازه.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد. شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاده سر نخواهد. باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم. باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم. باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگر وجودی دارم از مهرت
وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران،
پیچیده تا افلاک آقای ازانهای.
امروز چهارشنبه دوازدهم آذر ماه 1404، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:28 خواهد بود. در این لحظه های ملکوتی آرامش نصیبتان.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
خدایا منو به تقدیری که برام در نظر گرفتی راضی و خوشنود کن. اون چه رو که برام میپسندی در نظرم پسندیده کن. خدایا دنیا پر از بزرگ راه ها و کوره راه هاست. من تنها یک آبرم و تو آگاه به همه مقصدها و رسیدنها. درست‌ترین ها رو تو نشونم بده، که نرسیدن، که بیراه رفتن برای یک آبر تنها شکست تلخیه. خدایا شوق صدا کردن تو از من نگیر.
الهی به مستان میخانه به
Bye.
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست. مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا. و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسبتر از کلام حق میشه پیدا کرد؟ به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، حمید وحیدی هستم در خدمت شما. امروز در خدمت کلام خدا هستیم، آیات 1-16 از سوره مبارکه دخان. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم و الکتاب المبین. خدا قسم یاد میکنه به کتابی که روشنگر حقایقه، کتابی که هیچ ابهامی درش نیست اگر درست فهمیده بشه. اگر ما با فهم درست وارد این کتاب بشیم، کتابی است که بدون پیچیدگی ها و سختی هایی که در بعضی از کتاب های حالا فلسفی و علمی و اینها هست، به دور از همه اونهاست، به گونه ای که هر انسانی با یک فطرت پاک و سلیم و به قصد فهمیدن و دانش بیاد سراغش، به راحتی میتونه از این کتاب بهره های معنوی خوبی ببره. انا انزلناه فی لیلت مبارکه. ما این کتاب رو در شب مبارکی، شب پربرکتی نازل کردیم. اینجا میخواد اهمیت شب رو اولا به ما بگه که شب برای اولیای خدا زمان مناسبیه. شب لحظه آرامش، فراغت از کار دنیاییه و لحظه‌ای که اولیای خدا و کسانی که حبیب خدا هستند و خلیل خدا هستند فرصت مناسبی رو پیدا میکنن خلوتی با خدای خودشون داشته باشن. برای همین هم شب هست که این لیاقت رو داره که قرآن درش نازل بشه، که این شب همون شب قدریه که در آیات دیگه و در ادامه این آیات بهش اشاره شده. انا کننا منذرین. ما انذار کننده هستیم. ما خطرات راه رو برای شما در این کتاب بیان می کنیم و اون چیزهایی که باعث میشه مانع رشد انسان بشه رو براتون بیان می کنیم. فیها یفرق و کل امر حکیم. حالا این فیها ظاهرند اون شب قدر میخوره که شب مؤنث مجازیه. میگه در اون شب همه امور الهی با حکمتی مشخص میشه و معلوم میشه. همون چیزی که همیشه ما شنیدیم در شب قدر تقدیرات معلوم میشه. برای همین هم مؤمنین سعی میکنن شب قدر رو به احیاء و شب زندهداری بگذرونن که با یک توجهی اون لحظه ثبت تقدیرات رو پشت سر بگذارن. امرن من اندنا. ارسال پیامبران به دستور ما بوده. انا کننا مرسلین. ما پیامبران رو فرستادیم. این در جواب اونهایی که همیشه تصور میکردن پیامبران از جانب خودشون دارن سخن میگن و اونها فرستاده الهی نیستن. با تأکید خداوند میگه که ما اونها رو فرستادیم. رحمتن من ربک. و این رحمتی از پروردگار تو. ما شماها رو دوست داشتیم که پیامبرانمون رو فرستادیم، بهترین بندگانمون رو قرار دادیم برای هدایت بشریت. انه هو السمیع العلیم. خدا هم شنواست هم داناست، همه نیازهای شما رو به خوبی میشنوه و به همه اونها آگاهی داره. گاهی من برخورد کردم، بعضی ها میگن انگار خدا ما رو فراموش کرده، انگار خدا جدا از ماست، انگار خدا در جای دیگه داره زندگی میکنه، ما جای دیگه هستیم. این نیست. ما که از خدا جدا شده و بریده نیستیم. ما ادامه رحمت خدا هستیم و برای همین جدای از خدا نیستیم که فکر کنیم خدای نکرده خدا ما رو فراموش کرده. انه هو السمیع العلیم با تأکید بیان میکنه که من شنوا و دانای به شما هستم. بعد حالا از خدا اینجا توصیفات خوبی داریم، رب السماوات و الارض، اون خدایی که آسمان ها رو پرورش داده، زمین رو پرورش داده، اینها رو خلق کرده و اینها رو اداره میکنه، مدیریت میکنه، و ما بینهما هر آنچه که بین آسمان ها و زمین هست. ان کنتم موقنین، اگر شما یقین داشته باشید چنین خدایی که عالمی با این عظمت رو داره اداره میکنه، این خدا خدایی شما رو به عهده گرفته، ربوبیت شما رو به عهده گرفته. لا اله الا هو، هیچ اله و معبودی جز او نیست که سزاوار پرستش باشه. تمام زندگی ها و مرگ ها به دست اوست. یحیی و یمیت، هیچ موجودی در این عالم زنده نمیشه و هیچ موجودی به مرگ نمیرسه الا اینکه به اراده حضرت حق. ربکم و رب آبائکم الاولین، هم پروردگار شماست هم پروردگار نسل‌های پیش از شما کسانی که آمدن، اونها رو هم خدا اداره کرده. امروز همون خدا هم خدای شما هست و اداره شما رو داره و ربوبیتش برای شما هست. اما چیکار کنیم که متاسفانه بل هم فی شک یلعبون، اما خیلی ها در شک خودشون مشغول هستن و بازی میکنن. اینجا میگه اونهایی که در شک هستن، شک آمدانه، نمیخوان به یقین برسن، میخوان در همون جهل خودشون باشن، اینها کسانی هستن که مشغول بازی زندگی هستن، هیچ وقت به حقیقت و جدی بودن زندگی نمیرسن. فرتقب یوم تأت السماء بدخان مبین، پس ای پیامبر، خطاب رو میبره با خود پیامبر سخن میگه، منتظر روزی باش که آسمان را دودی غلیظ فرا گیرد. اینجا دیگه توصیفی از روز قیامت رو داره بیان میکنه برای ما که یغش الناس هذا عذاب الیم، دودی که تمام مردم رو فرا میگیره و عذابی سخت و دردناک است، البته برای اونهایی که گناهکار بودن، اونهایی که همین در شک بودن، زندگی رو بازی و بازیچه گرفتن، هم برای خودشون هم برای دیگران. و اونجاست که اونها میگن ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، خدای این عذاب رو از ما بردار، ما ایمان آوردیم. انا لهم الذکرا و قد جاءهم رسول مبین، آیا میشه اینها واقعا ایمان آورده باشن؟ اینها پیامبر رو دیدن با اون همه دستورات و صحبتهایی که پیامبر براشون بیان کرد، پیام الهی که براشون آورد، اینها متذکر نمیشن به این راحتی که الان هم دارن این حرف رو میزنن، دنبال نجات خودشون هستن. بعد در ادامه خداوند میفرماد ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون، میگه اون کفار از پیامبر رو برگرداندند و میگفتند که او معلم است. چیزهایی رو دیگران یادش دادن داره برای ما بیان میکنه و جنون به او عارض شده. ولی در پایان خداوند میفرماد انا کاشف العذاب قلیلا، ما عذاب رو از شما دفع میکنیم، برمیداریم، اندک زمانی عذاب رو برمی‌داریم، انکم عائدون، ولی شما دو مرتبه به کفر خودتون برمیگردید و اهل کفر میشید. یوم نبطش البطشه الکبرى انا منتقمون، اما دیگه در روز قیامت که کافران مورد هجوم عذاب الهی قرار بگیرن و روز انتقام الهی باشه، اونجا دیگه عذاب برداشته نمیشه و عذاب برای اونها موندگار خواهد بود. امیدوارم که ما هیچ وقت جزو چنین افرادی نباشیم و با ایمان به رسول او و پیام او از برکات معنوی دین بهرمند بشیم و ربوبیت رحمانی الهی شامل حال ما بشه. آیات 1-16 سوره دخان رو میشنویم با صدای استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة
رحمتاً من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماء يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله
از آن صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا
بسم الله ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي بن أبي طالب أولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
على قيد العمل حي على قيد العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله من جميع ما كره الله.
نماز الصبح بإمامة حجة الإسلام والمسلمين راشد يزدي.
الله أكبر
نية الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
الله أكبر,
الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله
أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر لا إله إلا الله.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر الله أكبر يا ولي العافية.
الأعلى وبحمده يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة.
الله أكبر الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين. الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانب فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
شما شنونده بشارت باران هستید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با بخش داستانی مثنوی معنوی با صدای مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم که هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید، اوقات پربرکتی داشته باشید به لطف خداوند. عزیزان، در جلسه پیش وقتمون به این صورت گذشت که رسیدیم به بیت 782 از دفتر سوم مثنوی. موضوعیه که مولانا رو بسیار ناراحت میکنه و در چند جا از مثنوی به این موضوع اشاره داره و اون موضوع و مسئله افرادی هستند که متظاهرند. اینها ریاکارانه میگند ما عارفیم، ما عاشقیم، ما واصل به درگاه خداوند هستیم، ولی در واقع به این صورت نیستند. راجع به خصوصیات این افراد برای ما صحبت کرد و فرق این افراد رو با اولیای خداوند و مردان واقعی، عاشقان واقعی، واصلان واقعی برامون گفت. اواخر جلسه پیش یه موضوع مهمی رو گفت. گفتش میدونید برای چی ادعای این افراد تداوم داره؟ چرا دست نمیکشند؟ دلیلش رو گفت. گفت هر که دید آن مال و جاهش سجده کرد، سجده افسوسیان را او بخرد. گشت مستک آن گدای ژند دلق از سجود و از تحیرهای خلق. میگه به خاطر مردم. دو بیت آخر این رو گفت دیگه. گفت به خاطر اینکه مردم میاند این نوع افراد رو تشویق میکنند، براشون دست میزنند، چون مردم در شگفت میمونند. به چه صورت؟ توی همه حوزه‌ها هم هستا، از ثروت گرفته تا شهرت گرفته، همه جا این افراد میان. مثلا کسی که ثروت داره وقتی ماشین آنچنانی خودش رو سوار میشه، مردم با تحیر بهش نگاه میکنند، خب این تشویق میشه. پس مردم به گونه‌ای مقصر هستند در اینکه این به وادی نیستی میره. یا بعضی هستند سخنرانی میکنند، اینجاست مولانا به این افراد خیلی اشاره میکنه، میان مردمی رو جمع میکنن، براشون سخنرانی میکنن، براشون حرف میزنن و میگن ماییم طاووس علیین شده، ماییم که بسیار میدونیم، ماییم که به خداوند رسیدیم و حقیقت رو اگر میخواهید از ما بپرسید. مردم هم دست میزنن براش. این تشویق کردن اینها باعث میشه پابرجا بمونند بر ادعاشون و از این کجروی دست بر ندارند. مال ما را آمد که در وی زهرهاست، وان قبول و سجده خلق اژدهاست. میگه که ببینید مال، ثروت در معنی مثل مار زهرآگینه. این رو در نظر داشته باشید. مال و ثروت میتونه اینقدر، اگر ندونیم ها، مال و ثروت چیز خوبیه، بد نیست، این رو صحبت کردیم. میگه اگر نفهمید و ندونید به چه راهی باید اینها رو مصرف کرد و چگونه، مثل زهر ماره. این رو بگیرید مقیاس. میگه در مقابل این مار تملق ها و سجده ها و تعظیم های ظاهری مردم مثل اژدهاست، یعنی از مال هم بدتره، به راحتی ما رو از بین میبره. های ای فرعون ناموسی مکن، تو شغالی هیچ طاووسی مکن. داستان فرعون رو داشت میگفت دیگه، که خودش رو در مقابل موسی چیزی دیدش، فکر کرد کسی هستش. حالا برگشته یک دفعه به ما میگه، میگه ای فرعون، مطمئن باشید درون ما هم فرعونی هست. میگه ای فرعون تظاهر به تقوا نکن. ای افرادی که متظاهرید، تظاهر به تقوا مکنید. شما در واقع همون شغالید که خودتون رو انداختید توی خم رنگ و تظاهر طاووس بودن میکنید. دو سه جلسه پیش این قصه رو گفت دیگه. های ای فرعون، ناموسی مکن، تظاهر نکن، تظاهر به تقوا نکن. تو شغالی، هیچ طاووسی مکن. سوی طاووسی اگر پیدا شوی، عاجزی از جلوه و رسوا شوی. میگه تو که دای طاووسی داری، دای زیبایی داری، اگه بری پیش زیباهای واقعی، پیش اولیای خدا، پیش کسانی که واقعا به خدا رسیدند، اون موقع حرفی برای گفتن نخواهی داشت، اون موقع رسوا خواهی شد. بترس از این رسوایی. موسی و هارون چو طاووسان بودند، پر جلوه بر سر و رویت زدند. میگه این متظاهرین، یه جورایی به ما هم داره طعنه میزنه ها، به فرعون درون ما. میگه ای فرعونیان، ای کسایی که مانند فرعون هستید، موسی و هارون همون طاووسان.